بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در اصل مثبت بود. در جلسه قبل نسبتاً در حد نیاز و در حد ضرورت مسائلی در ارتباط با اصل مثبت عرض شد، نکاتی رو عرض کردیم که قاعدتاً اون نکات رو مورد توجه قرار دادید. اون نکات در واقع مقدمه و مبانی بحث اصل مثبت هست. طبیعتاً دیگه فرصت برای تکرار اون نکات نیست. فقط این مطلب، منظور از اصل مثبت چیست؟ اصل مثبت، منظور از اصل مثبت این بود که ما استصحاب رو بخواهیم جاری کنیم نه برای اثبات اصل شرعی بیواسطه، بلکه اجراء استصحاب برای یک اثر عقلی یا اثر عادی برای مستصحب. اثبات کنیم حیات زید، استصحاب کنیم حیات زید را، بگیم پس برای او انبات لحیه شد. انبات لحیه اثر شرعی که نیست، یه حکم شرعی نیست، حکم تکلیفی، حکم وضعی نیست، یه اثر به این بیان میشه غیر شرعی. بخواهیم به واسطه اجرای استصحاب حیات زید این اثر رو اثبات کنیم، این میشه اصل مثبت. و فرمودن اصل مثبت حجت نیست. حالا این دو سه خط رو اول تطبیق کنیم تا بعد چرا حجت نیست. فلو افترضنا ان زیدن غابه، اگر فرض کنیم که زید غایب شد، و له من العمر 12 عاما، اون موقعی که از شهر ما، از منطقه ما رفت 12 ساله بود، بعد فشککنا فی حیاته بعد مضی 3 اعوام من غیبته، 3 سال از این غیبتش گذشت، خبری از او نداریم، شک میکنیم آیا از دار دنیا رفت یا کماکان حیات دارد. خب فهل یسه استصحاب حیاته لقایت اثبات اثره العقلی اعنی البلوغ، آیا صحیح است استصحاب کنیم حیات زید را برای این که نتیجه بگیریم یک اثر عقلی را، برای اثبات یک اثر عقلی یعنی بلوغ، چون قبلا 12 سالش بود، 3 سال هم الان گذشت 15 سال، بگیم پس بالغ شد. که البته این اثر عقلی خودش مقدمه می شود، زمینه شود برای یک اثر شرعی دیگری، حتی یترتب علی آثاره الشرعیه، تا اینکه بعد مترتب شود بر این مستصحب ما یک سری آثار شرعی، مثلا وجوب انفاق از مالش بر والدینش، چون میدانید همچنان که بر والدین واجب است انفاق فرزند، فرزندم بعد از بلوغ اگر والدینش، عمودینش، پدر و مادرش ناتوان بودند، مسکین و فقیر بودند و فرزند توانا بود، بر او واجب است انفاق بر والدینش. خب الان فرض میکنیم والدین زید در فقرند، اگر زید بالغ بود و اثبات شد بلوغ زید، واجب است از اموال او هزینه این پدر و مادر او تأمین شود. اولایسه یا نه، این استصحاب حیات برای اثبات بلوغ، بعد بگیم پس واجب است صرف هزینه از اموالش برای والدینش، این قابل اثبات نیست. بنابراین مقصود از اصل مثبت اجراء استصحاب است برای اثبات اثر عقلی یا اثر عادی برای مستصحب. پس اگر مستصحب ما اثر شرعی بلا واسطه بر او بار می شد، استصحاب جاری است. اما اگر اثر عقلی یا اثر عادی بود، ولو این مقدمه شود که یک اثر شرعی رو بخوایم بار کنیم، یعنی اثر شرعی مع الواسطه. اینجا دیگه استصحاب حجت نیست، این میشه اصل مثبت. ذهب المحققون الى عدم صحت اصل مثبت. چرا؟ این دلیلش رو چون جلسه قبل گفتیم دیگه توضیح نمیدهیم، چون استصحاب، با استصحاب ما میتونیم اموری رو اثبات بکنیم که وضع و رفعشون به دست قانون گذار باشد، اما آثار عقلی و عادی که وضع و رفعشون به دست قانون گذار نیست، اینا یک آثار تکوینی است، قابلیت جعل رو ندارد، بنابراین با استصحاب قابل اثبات نیست. ذهب المحققون الى عدم صحتهی. چرا؟ لأن الآثار العقلیه، آثار عقلی مثل همین بلوغ، و این کانت اثرن لنفس المتیقن، اثر خود متیقن است، یعنی اگر متیقن ما حیات زید بود لازمه عقلیش آن است که بلوغ پیش آمد، ولکنها لیست آثارن شرعیه، اما اینا که آثار شرعی نیست، حکم شرعی نیست، بل آثار تکوینیه، یک سری آثار تکوینی است. مهمش این عبارته، غیر خاضعت للجعل والاعتبار، زمینه برای جعل و اعتبار و پذیرش جعل و اعتبار رو ندارد، امر اعتباری نیست، امر جعلی نیست، امر قراردادی نیست، وضع و رفعش به دست قانون گذار نیست. این یک. دو، اینو دقت کنید، چون کتاب به دلیل اختصارش این مطلب رو به هم مندمج نمود، دقت کنید، در اصل مثبت گاهی میخواییم با استصحاب اثبات کنیم یه اثر عقلی عادی رو، دیگه کار دیگری هم نداریم. دو، گاهی اوقات با استصحاب اثبات میکنیم یه اثر عقلی و عادی رو تا بعد این زمینه شود برای اثبات یک اثر شرعی. اگر بکشید روشن‌تر میشه، مستصحب، بعد یک فلش اثر عقلی و عادی، دوباره یک فلش اثر شرعی. اثبات میکنیم حیات زید را، این مستصحب ما، استصحاب میکنیم حیات زید را، میگیم پس بالغ شد، این اثر عقلی، پس واجب است انفاق از اموالش بر والدینش، این اثر شرعی. سوال، آیا این اثر شرعی قابل اثبات هست یا نیست؟ چون اثر شرعی دیگه، قابل وضع و جعل است، جعل و اعتبارش به دست قانون گذار. جواب، این هم قابل اثبات نیست. چرا؟ درسته اثر شرعی به ما هو اثر شرعی قابل جعل است، وضع و رفعش به دست قانون گذار، اما این مهم اینجاست، اما آیا این اثر شرعی اثر مستصحبه، اثر اون متیقنه، یعنی اثر بیواسطه اوست، آیا از لوازم اوست یا نه؟ از لوازم اون واسطه هست. ببینید، استصحاب میکنیم حیات زید را، حیات زید میشه اون متیقن، مستصحب ما، متیقن که شارع ما رو متعبد نمود به اینکه شما بگو حیات زید هست. خب شارع که گفت حیات زید هست، آیا از لوازم بقای این متیقن است این که پس واجب است انفاق از بر والدین یا نه؟ اونی که بر حیات زید بار می شود در مرحله اول بلوغ زید است. بله، از آثار بلوغ، از لوازم بلوغ، از نتایج بلوغ، اون محصه وجوب انفاقه. پس بنابراین تقریبا، نمیخوام میگم مطلب از اون بابه، شبیه اون بابه، میگن ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. دقت کنید، اون اثری که قابل جعل و رفع نیست، اثر عقلی، اون شده است اثر بلاواسطه این مستصحب، و اون اثری که قابل جعل است و از رفعش به دست قانون گذاره مثل وجوب انفاق، او اثر این مستصحب نیست. مستصحب ما حیات زید بود دیگه، حیات زید پس بالغ است، پس واجب است انفاق از اموالش بر والدینش. در این عبارت سه کلمه ای سه بخشی، اون اثری که قابل جعل و وضع و رفع است، اعتباری است، یعنی اون وجوب انفاق، اون از آثار حیات زید نیست، اون از آثار بلوغه نه از آثار حیات. اونی که از آثار حیات است یعنی بلوغ، او قابل جعل و رفع نیست. خب این عبارت بالا خط دو، لأن الآثار العقلیه لیست آثارا شرعیه بل آثار تکوینیه غیر خاضعه للجعل والاعتبار و ان کانت اثرا لنفس المتعقل، یعنی ولو اثر حیات زید بلوغ زید است، از این نظر خیلی خوب، اما چه کنیم این اثر تکوینی است، اعتباری و قراردادی نیست. ادامه بحث، ول آثار الشرعیت المترتبت على تلك الامور العادیت والعقلیه، اون آثار شرعیهی که مترتب است بر این امور عادی و عقلی مثل وجوب انفاق که مترتب است بر بلوغ، و این کانت خاضعتن للجعل، این آثار پذیرنده جعل و اعتبار شارع هست، لکنها لیست آثارن للمتیقن، آثار برای اون مستصحب ما، آثار برای اون متیقن، آثار برای حیات زید نیست. الذی اون متیقنی که امرنا الشارع به ابقائهی و تنزیل مشکوکهی منزلت المتیقن، اون متیقنی که شارع ما را فرمان داد به این که او را حکم به بقا بکن و مشکوکش رو قائم مقام و در حکم متیقن بدان. پس ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، اونی که قابل جعل است اثر مستصحب نیست، اونی که قابل جعل نیست او اثر مستصحبه. و الیک مثالا آخر، مثال دیگر، اذا تعبدن الشارع به ابقاء شهر رمضان او عدم رؤیت هلال شوال فی یوم شک، اگر شارع مقدس ما را متعبد بکند به ابقاء ماه رمضان، حکم کند بر ابقاء ماه رمضان، فاذا ضم هذا التعبد الى العلم القطعی به مضی 29 یوما من اول شهر قبل هذا الیوم، و زمیمه شود این تعبد به یک علم وجدانی. کدام علم وجدانی؟ علم وجدانی به این که 29 روز از اول ماه قبل از این روز گذشت، با این روز که شارع ما رو متعبد نمود به بقای ماه رمضان، اونم 29 میشه چند؟ 30. پس بنابراین مثال روشن شود، من علم وجدانی دارم که از روز 1 ماه رمضان شروع شد، 29 روز علم وجدانی دارم به ماه رمضان، امروز روز 30، شارع من را متعبد نمود به این که امروز هم ماه رمضان است، 29 تا وجدانی، یکم تعبدی میشه چند؟ 30 روز. خب یلازمه الاثر العادی و هو کون الیوم التالی هو عید الفطر، ملازم این جریان چیست؟ ملازمش این است که فردا عید فطره، چون میگم 29 روز قطعا ماه رمضان بود، امروز هم به حکم استصحاب ماه رمضان است، میشود 30 روز، و ماه بیش از 30 روز نیست، پس فردا اول شوال است. خب این که پس روز فردا اول شوال است، این اثر عادی این مستصحب ماست. فهل یترتب علی ذلک الاثر العادی الاثر الشرعی من صحت صلاة الفطر و لزوم اخراج الفطر بعد الحلال و نحوه ما؟ آیا بر این اثر عادی، بر این که فردا روز فطر است، یک سری آثار شرعی بار می شود؟ یعنی اون احکام عید فطر بار می شود؟ مثلا نماز فطر صحیح است، روزه گرفتن حرام است، باید فطره رو پرداخت نمود، آیا این آثار بار می شود یا خیر؟ فتحقیق انه لا یترتب علی الاستصحاب الاثر العادی حتی یترتب علیه الاثر الشرعی. تحقیق آن است که بر استصحاب اثر عادی که مترتب شود بر او اثر شرعی بار نمی شود. چرا؟ لأن الذی تعبدنا الشارع بإبقائه، اونی که شارع ما رو متعبد نمود و ملزم نمود به این که او رو باقی بدانیم، هو بقاء شهر رمضان. شارع مقدس در روز سیوم میگوید استصحاب بکن، صم للرؤیه، افطر للرؤیه، ابقاء ماه رمضان را، یا استصحاب بکن عدم رؤیت هلال ماه شوال را. فلسیانت تعبد شارع عن اللغویه، به لحاظ اینکه نباید تعبد شارع مستلزم لغو باشد برای پرهیز از لغویت، یترتب کل اثر شرعی علی هذین المستصحبین، تمام آثار شرعیه این دو مستصحب، یعنی استصحاب بقای شهر رمضان، استصحاب عدم رؤیت هلال ماه رمضان جاری است. اون آثار مثلا وجوب صوم لل اثر العادی، اما دیگه لازم نیست آثار عادی هم بر او بار شود. اونی که لازم بود آثار شرعی اگر بار نمی شد، می شد لغو. شارع مقدس بگوید ابق ماکان، هیچ اثر شرعی هم برش بار نشه، این لغوه. برای پرهیز از لغویت میگیم اون آثاری که وضع و رفعش به دست شارعه ابقا شد، اما اثر عادی نه. لأنه غیر خاص للجعل والاعتبار، آثار عادی و همچنین آثار عقلی زمینه برای جعل و اعتبار رو ندارد. چرا؟ چون امور تکوینی تدور مدار الواقع، دور واقع میچرخد نه دور اعتبار. خب سوال، اثر عادی بر این مستصحب بار نشه، قبول، اما یه سری آثار شرعی است که بر این اثر عادی بار میشه، اونها رو ما با استصحاب اثبات کنیم؟ نه. و اما الاثار الشرعیه المترتبه علی ذلک الاثر العادی، یه سری آثار شرعیه‌ای که بر این اثر عادی مترتبند، وقتی اثبات کنیم فردا فطر است، نتیجه میگیریم پس روزه در او حرام است، حرمت صوم یه اثر شرعی است. فهیه و ان کانت خاضعه للجعل والاعتبار، این پذیرش جعل و اعتبار رو می کند، ولیکن اثری نیست، ولیکن نها لیست اثرا مترتبا علی ما تعبدن الشارع به ابقائهی، لیکن اثر اون متیقنی که شارع حکم نمود که ما او رو باقی بدانیم، این اثر او نیست. می توانید در یادداشت اینطور یادداشت بفرمایید: استصحاب بقاء ماه رمضان با توجه به اون علم قبلی که 29 روز گذشت، امروز روز سیوم است و ماه بیش از 30 روز نیست، این جمله اول. امروز روز سیوم ماه رمضان است، پس فردا روز عید فطر است، پس صوم در او حرام. این حرمت صوم اثر شرعی است، ولی اثر شرعی خود مستصحب نیست، اثر شرعی اون واسطه هست، یعنی روز عید فطر است. ولیکن این حرمت صوم فردا یا مثلا وجوب فطریه در او اثری نیست که مترتب باشد بر آنچه که شارع ما را متعبد به ابقای او نمود و اون که امروز ماه رمضان است. اثر این که امروز ماه رمضان است آیا اینه که فردا روزه حرام است؟ نه. اثر این که امروز روز ماه رمضان است، اثرش وجوب صوم امروز است. یا اثر این که امروز روز شوال نیست، آیا اثر این است که فردا روزه حرام است؟ نه. اثرش این است که امروز مجاز به نماز فطر نیستی، اما فردا او دیگه اثر مستصحب امروز نیست. بله، بعضی از محققین از اصل مثبت مواردی رو استثناء نمودند که دو مورد شد. یک، اگر بگیم مدرک حجیت استصحاب ظن است و استصحاب را از امارات بدانیم. دو، اگر واسطه خفی باشد. اگر واسطه خفی باشد که توضیحش رو فرمودن در کتاب‌های مفصل‌تر. سوالات بحث امروز، سوال اول ولو تکراری است ولی چون سوال مهمی است، اصل مثبت را تعریف نمایید. سوال بعد، چرا اصل مثبت حجت نیست؟ دو جمله باید بفرمایید. اون اثر عقلی و عادی چرا قابل اثبات نیست؟ اثر شرعی مع الواسطه چرا قابل اثبات نیست؟ هر دو جمله رو باید بفرمایید. سوال بعد، پاراگراف سوم صفحه 216، اون پاراگراف تحقیق و پاراگراف بعدی، این دو پاراگراف را در قالب مثال توضیح دهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.